تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. سلام و صد سلام به شما شنوندگان عزیز. با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما هستیم. امروز هم می‌خوایم از دریچه نهج البلاغه به نعمت‌های خداوند منان نگاهی بندازیم. به این سفر روحانی خوش اومدید.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها می شوی رسد.
عزیزان، گاهی زندگی چنان شتاب می گیره که آدم یادش می ره نفس کشیدن، دیدن آفتاب، شنیدن خنده یک عزیز خودش معجزه ای از مهربونی خدا و نعمتهای اوست. یاد کردن از نعمتها فقط گفتن الحمدلله نیست، بلکه دیدن حضور خدا در جزئی ترین لحظه هاست. شکر واقعی وقتی معنا پیدا می کنه که نعمتهای خدای مهربون رو با همه وجودمون در زندگی درک کنیم، از کوچکترین امکانات تا بزرگترین فرصتها. در بخش اول برنامه امروز سرمشق همراه میشیم با سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. بحث نعمت در نهج البلاغه رو در این برنامه پی میگیریم. یکی از توصیه های قرآن و نهج البلاغه درباره نعمت های الهی یاد کردن اونهاست. شمردن نعمت ها که نشدنیه، بس که زیاد و بیشماره. قرآن هم میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمت ها رو بشمارید که نمیتونید. ولی یاد کرد نعمت ها و به یاد نعمت ها و نعمت آفرین بودن هم شدنیست و هم لازمه. قرآن میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث. قرآن پر است از یادآوری نعمت های الهی به بشر. نهج البلاغه هم همین راه رو پیموده. قبلا اشاره کردیم که یکی از فلسفه های بعثت انبیا یادآوری نعمت‌های فراموش شده الهی است. یذکروهم منسی نعمته در خطبه 1. در خطبه 185 از جمله عوامل بازدارنده از گناه و بازگشت به راه درست و صراط مستقیم الهی رو تفکر و یادآوری نعمت‌های بزرگ الهی می‌دونه. ولو فکروا فی عظیم القدرت و جسیم النعمه لرجعوا الى الطريق و خافوا عذاب الحريق. انسان یا باید از قدرت یک حاکم بترسه تا عصیان نکنه، یا به یاد خوبی‌ها و احسان‌های او باشه و و اگر نمک خورده نمکدان نشکنه. خداوند هم عظیم القدره هست، قدرت بزرگ و بیپایان، هم جسیم و نعمه هست، نعمتهای بزرگ و بی نظیر. اگر درباره این دو مسئله فکر کنیم، هم قدرت خدا و هم نعمت او، راه جدایی از خدا رو و راه جهنم رو هرگز طی نخواهیم کرد. سراسر وجود ما نعمت الهی است. چشم و گوش و اعضا و جوارح و دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، خون، رگ، استخوان، بند بند انگشت ها، پلک زدن های چشم، نفس کشیدن های ما، شنیدن هامون، همه این نعمت ها به تدریج از انسان گرفته میشه. پس تا هست باید در مسیر خدا از اونها استفاده کنیم. حضرت در خطبه 215 از خدا میخواد که اگر نعمتهایت رو از من میگیری و سلب میکنی، جان اولین نعمتی باشه که میگیری. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمک عندی. چرا جان اولین نعمتی باشه که ازم میگیری؟ برای اینکه اگر چشم ضعیف بشه، گوش نشنوه، زبان قادر به تکلم نباشه، زانوها و پاها قدرت راه رفتن نداشته باشن، معده توان هضم غذا رو نداشته باشه، ریه ها نتونن تنفس ما رو تأمین کنن، مهره های کمر نتونن بار بدن رو تحمل کنن، در واقع این نوعی مرده متحرک و زندگی تلخ خواهد شد. اینه که می فرماید خدایا اگر بناس این نعمتهای ارزشمند رو که ودایع و امانتهای تو نزد من هست بگیری، جان اولین نعمتی باشه که از من میگیری، یعنی علیل و ناتوان نشم و روی دست مردم نمانم. ادامه این بحث رو قسمت بعد هم پیگیر باش.
بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون سد غم و بلایی، شو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی.
شیخ محمد عبدو از دانشمندان سرشناس اهل سنت در مقدمه شرح نهج البلاغه می نویسد: در حین مطالعه نهج البلاغه بسیار اتفاق می افتاد که گویی می شنیدم سخنوری بزرگ با سخنان حکیمانش زمامداران مردم را مخاطب ساخته و با صدای رسا کارهای شایسته و نیک را به آنها نشان می دهد و به موارد شک و تردید آشنا می سازد. از لغزشگاه‌ها برحذر می‌دارد و به جزئیات سیاست ارشاد و به راه‌های درست زندگی راهنمایی می‌نماید، تا آنجا که آنها را به مقام عالی ریاست می‌نشاند و با ارائه حسن تدبیر و رمز و رازهای مملکت‌داری به جایگاه والای دنیوی بالا می‌برد. این کتاب با عظمت همان است که سید شریف رضی رحمه الله از سخنان پیشوای بزرگ مسلمانان و مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه از میان سخنان پراکنده آن حضرت گردآوری و نام زیبای نهج البلاغه را برای آن انتخاب کرده است.
بلای او بزندم که رها شویز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی، بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی.
همچنان با شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف با موضوع نعمت‌های خداوند. در فرهنگ قرآن روزهایی در تاریخ بشر هستند که با دیگر روزها فرق دارند. روزهایی که در اون حقیقت آشکار شده و انسان فرصت دیده شدن حقیقت را پیدا کرده. روزهایی که نعمت هدایت، پیروزی و یا بیداری به انسانها عطا شده. یاد کردن از این ایام خودش یه نعمته. نعمتی برای حفظ هویت، بصیرت و مسیر درست زندگی. در بخش دوم برنامه امروز سرمشق همراه میشیم با سخنان کارشناس محترم استاد محدثی.
یکی از نعمت‌های الهی که یاد کرد اون لازمه نعمت ایام الله، روزهای مهمی در تاریخ بشر یا امت اسلامی یا تحولات اجتماعی که یا نعمت بزرگی برای امت پیش آمده یا شکست بزرگی بر دشمنان خدا، هر دو ارزش یادآوری رو داره. خدا مسلمانها رو به فتح رسوند، مکه رو فتح کردند، خدا سلطه آمریکا رو از سر این کشور برداشت با جانفشانی های مردم، خدا فرعون رو و شاه رو و حجاج و هارون رو هلاک کرد. این فرصت های ناب از ایام الله. 22 بهمن هم یوم الله، یاد کرده این نعمت ها لازمه. حضرت امیر در نامه 67 خطاب به فرماندار مکه یک سلسله دستورهایی میده، یکی هم اینه که ذکر هم به ایام الله، روزهای خدا و ایام الله رو پیوسته به یاد مردم بیار. در بیان مفسران از جمله علامه طباطبایی هست که خدا دو نوع ایام الله داره، یکی ایام الله های انتقامی مثل هلاکت نمرود و فرعون و امثال اینا، یکی ایام الله های انعامی یعنی یاد کرده لطفهای ویژه خدا که این زمین ساز قدر شناسی و اطاعت و بندگی است. سعدی میگوید سگی را لقمه هرگز فراموش نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ، اگر عمری نوازی سفله ای را به کمتر تندی آید با تو در جنگ. پس سفلگی و پستیه که انسان غرق در نعمت خدا با دیدن یک ناملایم و سختی و مصیبت بشه ضد خدا، ضد دین، ضد انقلاب. قبلا اشاره کردیم به سرمستی از نعمت، به سکر مال و نعمت. حضرت در یکی از پیشگویی‌هایش به عنوان ملاحم از حوادث آینده خبر میده، از دوره‌ای میگه که به دست آوردن یک درهم از راه حلال بسی دشواره، سخت‌تر از ضربه شمشیره. و اون زمانی است که ذاک حین تذکرون من غیر شراب بل من النعمت و النعیم، خطبه 187، دوره ای است که شما مست میشید ولی نه از شراب بلکه از نعمت. و این امتحان سختی است که انسان از نعمت برخوردار باشه ولی نه صاحب نعمت رو بشناسه، نه قدر نعمت رو بدونه و نه وظیفش رو نسبت نعمت‌های الهی انجام بده. هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که هم نعمتش زیادتر تکلیفش سنگینتر. در خطبه 216 می‌فرماید لم تعظم نعمت الله علی احد الا ازداد حق الله علیه اذما، هرگز نعمت خدا بر کسی بزرگ و افزون نشد مگر آنکه حق خدا برگردن او بزرگتر و بیشتر شد. خدایا توفیق ده که هم نعمتهای تو را بشناسیم، هم حق تو را به عنوان ولی نعمت ادا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. با قلبی سرشار از امید و آرزوی خیر برای یکایک شما عزیزان، همتون رو به خداوند بزرگ و بی همتا می سپاریم. حضرت حق یار و نگهدارتون.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
قادر و شمس و نجم و نور، سوره والضحی ما، سوره والضحی ما، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
آره شب یلدا داره میاد، شب یلدا یعنی شب خوشیا، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها. همه میان، بچه ها، دخترا، پسرا، بزرگترا، کوچکترا، تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم. اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن، می نشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون. ولی یه سوال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه، برای همه حال خوب داره یا نه بعضیا قصه میخورن؟ منظورم آدم بزرگا نیستن، منظورم بچه‌هان، منظورم ریحان سادات 7 ساله که از 3 سالگی دلتنگ باباست، یا امیرعلی 5 ساله که اصلا خاطره ای از پدرش نداره. و اتفاقا از بد روزگار این بچه‌ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضن از بدیهی ترین داشته ها محرومن. میپرسین چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره‌ای. امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه‌های یتیم امیرالمؤمنین که دوچار فقر و تنگدستی‌ان قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوب یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسر رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنین. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم. یلدای مهربانی. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران گرامی و ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. خوشحالیم از اینکه با قسمت دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در اون به واکاوی و بررسی حوادث و وقایع تاریخی صدر اسلام می‌پردازیم و در این رهگذر از سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، مدرس و پژوهشگر تاریخ اسلام و از کارشناسان و نویسندگان مبرز این عرصه بهره مند خواهیم شد. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و همه شما شنوندگان گرامی برنامه، و انشالله که همیشه موفق و سربلند باشید. خدا رو شاکرم بر نعمتی که توفیق مجددی دست داده در خدمت عزیزان باشم انشاءالله.
الحمدلله. خب ما بعد از اینکه داستان جنگ جمل رو به پایان بردیم و گفتیم که امیرالمؤمنین در کوفه استقرار پیدا کردند و اونجا رو مرکز حکومت خودشون قرار دادن، در برنامه گذشته به تدارکات جنگ صفین پرداختیم. اینکه حضرت در مسیر رفتن به صفین از مدائن گذشتن، اونجا جمعی به حضرت پیوستن، و البته اینکه حضرت همچنان با معاویه نامه‌نگاری می‌کنند و او رو به کتاب خدا و سنت و پرهیز از خونریزی دعوت می‌کنند، و البته پاسخی که معاویه هم به نامه‌نگاری امیرالمؤمنین میده این است که بین ما جز شمشیر حاکم نخواهد بود. در خدمت شما هستیم و ادامه داستان جنگ صفین رو می‌شنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بپردازم به اشارات تفاصیل مربوط به رخدادها، گرچه اشاره‌ای در برنامه قبل کردم نسبت به حرکت سپاه و برخی از رخدادهای آغازین بعضی از گزارش هاست که قابل توجه هست. از جمله این گزارش که امام سلام الله علیه قبل از حرکت سپاهشون از کوفه و همتر از نخیله برای مقابله با معاویه به مشورت با اصحابشون پرداختن. این اصل مشورت که خب ما مواردی در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در تاریخ داریم، مثل قبل از غزوه بدر یا احد یا خندق و امثال اینها. جالبه که در سیره امیرالمومنین سلام الله علیه هم در قبل از حرکت به سمت صفین گزارش شده.
بله،
خود گفتگوهای حضرت و همینطور پاسخ اصحاب قابل توجه هست. بنابر نقل نصر بن مزاحم در بقعت و صفین صفحه 92 تا 94، ایشون میگه لما استدعا معاویه علیاً الى القتال، وقتی معاویه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به جنگ فراخوان، دعا جمعا ممن معه من الصحابه من المهاجرین و الانصار. امیرالمؤمنین گروهی از اصحابشون از مهاجرین و انصار، که همینجا خوب اشاره کنم تعداد زیادی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مهاجرین و انصار در سپاه امیرالمؤمنین بودن، علی رغم این مسئله در اون طرف یکی دوتا بیشتر نبودن از اصحاب پیامبر در نزد معاویه.
بله.
از جمله عمار ابن یاسر و هاشم مرقال از زهری که از مهاجران بودن، و از انصار هم سهل ابن حنیف و قیس ابن سعد ابن عباده خزرجی. گفتگوی بین این چهار نفر با امیرالمومنین سلام الله علیه رو نصر ابن مزاحم گزارش میکنه. امیرالمؤمنین ابتدا فرمود که بعد از حمد و ثنا الهی فرمود که اما بعد فإنکم میامین الرأی مراجیح الحلم یا مراجیح العقل، هر دو اومده، مقابین بالحق مبارک الفعل والامر، وقد اردنا المسیر الى عدوبنا و عدوبكم فاشیروا علینا برأیکم. فرمود شما میامین الرأی یعنی شما بر رأیتون و تدبیرتون میمون و مبارک هست و عقلتون برتری دارد، اهل حلم و عقل هستید، اهل سخن حق هستید، اهل فعل و امر مبارک هستید، و ما قصد داریم به سمت دشمن من و دشمن شما حرکت کنیم. فعشیر و علینا به رأی کم. باز من همینجا خوبه عرض بکنم در فلسفه مشورت ها، قبل از اینکه پاسخ عمار اینها رو عرض بکنم، در فلسفه مشورت ها، در بحث مشورت های رسول خدا صلی الله علیه و آله، اونجا بحث شده که آیا مشورت خواهیه یا استشاره پیامبر از روی نزول جهالت بوده، مزید علمی رو به دنبال می آورده، مثلا قبل از بدر، قبل از احد، قبل از خندق، امثال اینها، یا فلسفه دیگر داشته. هرچه اونجا گفتیم در اینجا هم باید بگیم.
بله.
به اعتبار اینکه وسیعی بر حق پیامبر صلی الله علیه و آله بر همون اساس طبعا مشورت می کرده.
یا حتی جناب استاد شاید بشود مثلا چنین برداشتم کرد، حضرت کار نمادین آیا انجام دادن برای اینکه اهمیت مشورت رو متذکر بشن؟
بله، این نکته که چه رسول خدا صلی الله علیه و آله چه امیرالمومنین از روی جهالت طبعا مشورت نکردن که مزید علمی براشون پیدا بشه، به اعتبار اینکه اگر اراده بکنند خداوند علمش رو بهشون عطا میکنه. لا شاء او ان یعلمو علمو، اگر بخوان خداوند علم هر چیزی بهشون عطا میکند. بنابراین این قدر متعقن هست بر اساس باورهای کلامی ما که چه مشورت رسول خدا صلی الله علیه و آله، چه مشورت ائمه علیهم السلام، از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه که داره حکومت بودند و در این موقف قرار داشتن،
بله،
از روی جهل نبوده. نکته دوم این که مشورت ها معمولا در امور اجتماعی و نظامی بوده، یعنی جاهایی که مردم باید نقشی داشته باشند، نه در امور عبادی و تعبدی امثال اینها که اصلا جای مشورت دانجا نیست. و نکته سوم این که از همجا میشه این نتیجه رو گرفت که در واقع مشورت ها برای دو هدف عمده در واقع بوده. یک نکته همین که اشاره فرمودید، در واقع میتوان گفت که چه پیامبر چه امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما مشورت کردن برای اینکه این به عنوان یک سنتی جا بیفته در میان امت. به عبارت دیگر خلفا و امرا و رهبرانی که در ادوار بعدی میان اینها اگر نخواستن به مشورت بپردازن، امت بتوانن بهشون بگن که بابا اونی که پیامبر بود، افسر از شماها بود، اهل مشورت با مردم بود، شما که دیگه جای خود دارید. و نکته دوم این که مشورت چون در امور اجتماعی و نظامی بود و در این امور مردم نقش آفرین باید باشن، در واقع مشورت نوعی استمزاج بود.
بله.
به این که اینها چقدر آمادگی همراهی دارن، مثل جریان بدر که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که مواجه شدن با سپاه قریب به 1000 نفره مشرکان به جای کاروان تجاری، فرمودن اشیر و علی ایها الناس، در واقع استمزاج بود که مهاجر و انصار که به قصد کاروان مکه بیرون آمدن از مدینه، اینها چقدر آمادگی دارن که با سپاه الان مواجه بشن و یک سپاه تا دندان مسلح مکه. و خب در اونجا خب بعض از اصحاب مثل سعد ابن معاذ یا مثل مقداد اظهار وفاداری کردن و پیامبر اکرم خبر پیروزی داد. در اینجا هم همینطور امیرالمومنین سلام الله علیه در واقع میخواد ببیند که اصحاب چقدر آماده هستن برای مقابله با معاویه و استمزاج انجام بده. و خب در این مشورت دهی پیروز خارج شدن امثال عمار و هاشم مرغان و قیس ابن سعد و سهل ابن حنیف که حالا عرض میکنم پاسخشون.
یعنی جناب استاد میفهمید اگر که در این استمزاج اصحاب حضرت نظر خوشی نشون نمیدادن، حضرت از جنگ
نه نه ما توجیهش میکرد طبیعتا، یعنی حضرت اینطور نبود که مصلحت رو فدای این بکنن که تابع اصحاب باشد، یعنی امام هست، امام باید مصلحت رو ترجیح بدهد. تا اگر در استمزاج اونها رو دید که خیلی مایل نیستن به این مسئله، طبیعتا باید اونها توجیه میکرد نسبت به هر شاکه لزوم برخورد با مثل معاویه.
بله.
اینجا داره که فقام عمار ابن یاسر، عمار ابتدا برخواست فحمد الله و ذکره به ما هو اهل و حمد و ثنا الهی رو بر زبان آورد و گفت که یا امیر المؤمنین ان استطعت ان لا تقیم یوما واحدا ففعل، حتی یک روزم تأمل نکن، اگر میتوانی که حتی یک روز هم در کوفه نمانی و زودتر به سراغ معاویه بری، این کار رو انجام بده. اشخص بنا قبل استعار نار الفجره، قبل اینکه آتش جنگ رو افراد فاجر راه بیندازن، شما ارشاد که ما رو حرکت بده و ارشاد که فدعهم الى رشدهم و حلهم، اونها رو فرا بخوان به سمت مسیر رشد و استقامت مسیر صحیح. فا این قبل و سعد، اگر قبول کردن که به سعادت میرسن، و این ابو الا حربنا، اگر ابا کردن جنگ با ما، فوالله ان الصف كدمائهم والجد في جهادهم لقربة عند الله بكرامة من، اگر ابا کردن جز از جنگ با ما، قسم به خدا که ریختن خون اونها و حرکت در مسیر جهاد با اونها وسیله قربت و تقرب ما نزد خداوند متعال هست و کرامتی است برای ما.
بله.
این سخنان حماسی عمار بود. بعد هاشم مرغال برخاست، خب صحابی برجسته امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و بعد از حمد و ثنا الهی عرض کرد که یا امیرالمؤمنین، من نسبت به این قوم خلاص آگاه هستم، آنها هم لک و لاشیاعک اعدا، آنها دشمنان شما و شیعیان شما هستند، ولی من یطلب حرس الدنیا اولیا، اما دوستان کسانی هستند که دنبال دنیا هستند، و هم مقاتلوک و مجاهدوک، اونها اهل جنگ با شما هستن، به هر حال به جنگ شما خواهند آمد، لا یبقون جهدن، چیزی فروگذار نخواهند کرد، هیچ تلاشی در مقابله با شما فروگذار نخواهند کرد، اهل دنیا هستن، مشاهدن اهل دنیا، و ظنن به ما فی ایدیهم منها، و ارشاد که اینها هیچ بهانه ندارن جز این که به خود و به فریب افراد جاهل رو فریب دادن که من طلب بدم عثمان، که ما خونخواه عثمان هستیم، کذبو لیس بدم یسعرون، دروغ میگن، اینها در واقع خونخواه عثمان نیستن، بلکه نه دنیا یطلبون، دنبال دنیا هستن و مطامع خودشون. حال که چنین است فسر بنا الیهم، ما رو حرکت بده به سوی اونها، فان اجابوا الى الحق، اگر اجابت حق کردن، فما الله بعدا حق الا الضلال، که نهایت امر حقه، و این ابا و الا شقاق، اگر نه دنبال شقاق و تفرقه و جدایی بودن که من تصور میکنم همینطور باشن، فذلک الظن بهم والله ما اراهم یبایعون و فیهم احد یسمع اذا امر، او یوتا ایلان نهاد. من گمان نمی کنم که اونها با شما بیعت بکنن در حالی که کسی مثل معاویه در بین